حقیقت منش و نامم در دست بزرگ سالان بود. یاد گرفته بودم که خودم را از دریچه چشم آنان ببینم. کودک بودم، همان هیولایی که بزرگ سالان با حسرتهایشان می سازند. غایب هم که هستند، نگاه آمیخته به نورشان را پشت سرشان می گذارند. از میان این نگاه که ماهیتم را به عنوان نوه نمونه برایم حفظ می کرد و بازیچه ها و جهانم را همچنان به من عرضه می داشت، می دویدم و می پریدم. اندیشه هایم در ظرف شیشه‌ای قشنگم در روحم چرخ می زدند و هر کدام دور خود را دنبال می کردند. هیچ زاویه تاریکی وجود نداشت. با تمام این احوال، اطمینان روشنی بدون کلمه، بی شکل و بی قوام، قاطی آن شفافیت معصومانه همه چیز را تباه می کرد. دقل باز بودم. چگونه ممکن است نمایش بدهیم بیان که بدانیم که نمایش می دهیم؟ ظواهر روشن درخشانی که نقشم را تشکیل می دادند به سبب نقص وجودی که نمی توانستم آن را کاملا درک کنم و نه آن را دیگر احساس نکنم به خودی خود برملا می شدند. به بزرگ سالان رو می آوردم. از آنها می خواستم محاسنم را تضمین کنند و این به مفهوم غرق شدنم در دغلبازی بود. چون محکوم بودم که مورد پسند دیگران واقع شوم، به خودم جاذبه هایی می دادم که در جا می پشمردند. هر جا می رفتم، در حالی که مترصد اقبالی نو بودم، بی آلایشی کاذبم، اهمیت عاطل و باطلم را به دنبال خود می کشیدم. گمان می کردم که آن را به چنگ آورده ام. رفتاری در پیش می گرفتم و آن بی ثباتی را که می خواستم از آن بگریزم باز می یافتم. پدر بزرگم پیچیده در پتوی سفری چهارخانه چرت می زد. زیر سیویل پرپشت و به هم ریختش، برهنگی صورتی رنگ لبانش توجهم را جلب می کرد. تحمل ناپذیر بود. خوشبختانه عینکش می لغزید و من برای برداشتنش شتاب می کردم. بیدار می شد. بلندم می کرد و در آغوشم می گرفت و ما صحنه بزرگ عشقی من را بازی می کردیم. دیگران چیزی نبود که خواسته بودم. اما چه خواسته بودم؟ همه چیز را فراموش می کردم. آشیانم را در بیشزار ریشش بنا می کردم. وارد آشپزخانه می شدم. اعلام می کردم که می خواهم کاهوها را تکان دهم. فریاد بود و خنده بی اختیار. نه عزیزم، اینجور نه، دست کوچکت را خوب فشار بده. آها، درست شد. ماری، کمکش کن. اما این کار را خوب انجام می دهد. کودکی کاذب بودم. یک سبد کاهوی کاذب به دست داشتم. احساس می کردم که اعمالم به ژست مبدل می شوند. نمایش از جهان و انسانها نهانم می کرد. چیزی جز نقش‌ها و لوازم صحنه نمی‌دیدم. من که از سر لودگی در خدمت کارهای بزرگسالان بودم، چگونه می‌توانستم نگرانی‌هایشان را جدی گرفته باشم؟ با چنان اشتیاق خیرخواهانه‌ای خود را با نیاتشان وفق می‌دادم که مانعم می‌شد در اهدافشان سهیم شوم. من که با نیازها، امیدها، لذایز انسان‌ها بیگانه بودم، برای مجذوب کردن آنها با خون سردی خودم را هدر می دادم. آنان تماشاگرم بودند. چراغ‌های جلو صحنه مرا از آنان جدا می کردند و در تبعیدی پرغرور که به سرعت به دلهره تبدیل می شد می افکندند. از همه بدتر آن که به بزرگ سالان زن خود نمایی می بردم. کلماتی که خطاب به من بر زبان می آوردند مثل آب نبات شیرین بود، اما در بین خود با لحن دیگری سخن می گفتند. وانگهی برایشان پیش می آمد که قراردادهای مقدس را کنار بگذارند. پرستیدنی ترین قیافه ها را می گرفتم، همان قیافه‌ای که بیش از همه از آن مطمئن بودم، اما با صدای جدی به من می گفتند برو دورتر بازی کن بچه جان، حرف می زنیم. پیش می آمد که احساس کنم از وجودم سوء استفاده می کنند. مادرم مرا به لوکزامبورگ می برد. دایی امیل که با تمام خانواده به هم زده بود، ناگهان از زمین سبز می شد. با حالت اندوهباری به خواهرش می نگریست و با لحن خشکی به او می گفت به خاطر تو اینجا نیامدم، برای دیدن این کوچولوست. آن وقت توضیح می داد که من یگانه فرد معصوم خانواده‌ام، تنها کسی که عمدن هیچگاه نه به او توهین کرده و نه بر اساس گزارش های دروغ او را محکوم کرده است. لبخند می زدم. قدرتم و عشقی که در دل این مرد قصه‌دار برانگیخته بودم باعث می شد که معذب شوم. اما خواهر و برادر دیگر درباره مسائلشان حرف می زدند و گله های متقابل را بر می شمردند. امیل از شارل عصبانی می شد. آن ماری ضمن عقب نشینی از شارل دفاع می کرد. بحث به حرف زدن درباره لوئیس ختم می شد. وجودم فراموش می شد و بین دو صندلی آهنی می ماندم. فقط اگر در سنی بودم که آنها را بفهمم، آمادگی آن را داشتم که تمام ضرب المثل‌های دست راستی را که پیرمرد لیبرالی با رفتارش به من آموزش می‌داد بپذیرم. یعنی بپذیرم که حقیقت و افسانه یک چیز است. بپذیرم که برای احساس کردن شور و هیجان باید آن را بازی کرد. بپذیرم که زندگی انسان یک جور تشریفات است. مرا متقاعد کرده بودند که ما را آفریدند تا برای خودمان نمایش دهیم. نمایش را میپذیرفتم، اما متوقع بودم شخصیت اصلی آن باشم، چون در لحظات نکوهش که مرا از پادر می آورد متوجه می شدم که نقش بزرگ کاذبی دارم با حرف و حضور زیاد، اما صحنه متمرکز بر من وجود ندارد. خلاصه فقط به بزرگسالان جواب می دهم. شال برای نرم کردن مرگش مرا می نواخت. لوئیز در سرزندگیم توجیه ترشرویی خود را می یافت و آن ماری حقارتش را. البته بدون من هم پدر و مادرش به او پناه می دادند. اما ملایمتش او را در برابر مادرش بی‌دفاع باقی می گذاشت. بدون من لوئیز باز ترشرویی می کرد. شارل در برابر قله ماترهورن آلپ شهابها یا بچه های دیگران شگفت زده می شد. من به طور تصادفی علتی برای اختلاف آشتیشان به دست می دادم. علل عمیق جای دیگر بود. در ماکن، گونسباخ، تیویه، در قلب فرتوتی که در گذشته دور پیش از به دنیا آمدنم آلوده شده بود. من وحدت خانوادگی و اختلافات کهنه آن را به آنان می نمایندم. آنان از کودکی آسمانی هم استفاده می کردند تا آنچه بودن بشوند. در تشویش زندگی کردم. زمانی که تشریفاتشان متقاعدم می کرد که چیزی بی دلیل وجود ندارد و همه از بزرگ تا کوچک جای مشخص خود را در جهان دارند، دلیل وجودی خود را از کف می دادم. یک بار در می یافتم که اهمیتی ندارم و از حضور غیر مترقبم در این جهان به نظم احساس شرم می کردم. اگر پدر داشتم، لجاجت های پایدار چندی بر من بار کرده، چون خلق و خویش را اصول من کرده بوده، جهلش را دانشم، بغضش را غرورم و عادات عجیبش را قانونم، خلاصه در من سکنا گزیده بود. این مستأجر محترم به من احساس احترام به خود را بخشیده بود. حق زندگیم را بر این احترام بنا نهاده بودم. والدم درباره آینده‌ام تصمیم گرفته بود. در مقام شاگرد مادرزادی دارالفنون برای همیشه احساس خاطر جمعی می کردم. اما حتی اگر ژان باتیست سارت نیز مقصدم را شناخته بود، رازش را با خود به گور برده بود. مادرم فقط به یاد می آورد که گفته بود پسرم وارد نیروی دریایی نخواهد شد. به سبب نبود اطلاعات دقیق تر، هیچ کس، اول از همه خودم، نمی دانست برای چه متولد شدم. اگر اموالی برایم گذاشته بود، کودکیم تغییر یافته بود. نمی نوشتم چون کس دیگری می شدم. مزارع و خانه برای وارث تصویر ثابتی از خودش می فرستند. وارث جوان روی ریگهایش، روی شیشه های لوزی لوزی ایوانش با خودش برخورد می کند و از سکون آنها جوهر نامیرای روح خود را می سازد. چند روز پیش از این در رستورانی پسر رئیس رستوران که پسر 7 ساله کوچکی است بر سر صندوقدار فریاد می‌زد: وقتی پدرم اینجا نیست رئیس منم. این را می‌گویند مرد. به سن او نه رئیس کسی بودم و نه چیزی به من تعلق داشت. مادرم در دقایق نادر بازیگوشی در گوشم نجوا می کرد: مواظب باش مادر جان، خانه خودمان که نیستیم. هیچگاه خانه خودمان نبودیم و نخواهیم بود، نه در خیابان لوگوف و نه بعدها که مادرم دوباره ازدواج کرد. از این وضع آزار ندیدم، چون همه چیز را به من آریه می دادند. اما من مجرد می ماندم. دارایی دنیوی برای مالک باستاب خود مالک است، اما به من چیزی را که نبودم می آموخت. نه قوام داشتم و نه دوام. ادامه دهنده آتی کار پدری نبودم. وجودم برای تولید فولاد لازم نبود. در یک کلام فاقد مظهر بودم. وضع بی ایرادی بود اگر من و جسمم با هم تفاهم داشتیم. اما ما، من و او، زوج مسخره‌ای را تشکیل می دادیم. کودک در بینوایی از خود چیزی نمی پرسد. وضعیت توجیه ناپذیرش وقتی از نظر جسمانی با نیازها و بیماری‌ها آزموده می شود، وجودش را توجیه می کند. گرسنگی، خطر مداوم مرگ، حق زندگیش را پایه‌گذاری می کند. برای نمردن زندگی می کند. اما من نه آنقدر ثروتمند بودم تا سرنوشتم را مقدر شده بدانم و نه آنقدر بینوا که نیازم را توقع تلقی کنم. وظایف مربوط به تغذیه‌ام را انجام می دادم و خداوند نیزگاه، البته به ندرت، لطفش را شامل حالم می کرد و اجازه می داد بدون احساس بیزاری تغذیه کنم. با نفس کشیدن و انجام دادن عمل هضم و دفع با بیخیالی زندگی می کردم، چون شروع به زندگی کردن کرده بودم. از خشونت و اعتراضهای سبعانه جسمم، این همراه به زور خورانده شده، بی اطلاع بودم. جسم با مجموعه ای از اختلالات سبک که در میان بزرگسالان بسیار خریدار داشت خود را می شناسند. در آن دوران خانواده های متشخص باید حداقل یک فرزند نازک نارنجی داشته باشند. من درست همان چیزی بودم که مورد نیاز بود، چون در بد و تولد هم تقریبا مرده بودم. مراقبم بودند، نبضم را می گرفتند، دمای بدنم را کنترل می کردند، مجبورم می کردند زبانم را بیرون بیاورم. تصور نمی کنی که رنگش کمی پریده؟ مال نور است. مطمئنم که لاغر شده. ولی پاپا دیروز که وزنش کردیم. زیر این نگاه های بازچویانه احساس می کردم به یک شیء، به گلی در گلدان تبدیل شدم. بالاخره کار به آنجا می کشید که رویم را حسابی بپوشانند. از فرط گرما احساس خفقان می کردم. زیر لحاف می پختم. جسمم و ناراحتی هایش را با هم عوضی می گرفتم. دیگر نمی دانستم کدامشان نامطلوبند. آقای سیمونو، همکار پدر بزرگ، پنجشنبه ها با ما نهار می خورد. به این مرد 50-60 ساله که گونه های دخترانه داشت و سیبیلش را براق و زلفهایش را رنگ می کرد، رشک می بردم. وقتی آن ماری برای ادامه گفتگو از او می پرسید که باخ را دوست دارد، کنار دریا یا در کوهستان به او خوش می گذرد، خاطری خوبی از شهر زادگاهش دارد، برای پاسخ دادن به تأمل می پرداخت و نگاه درونیش را بر توده بی احساس علایقش می دوخت. وقتی اطلاعات درخواست شده را می گرفت، آن را با صدایی بی طرفانه و با تکان دادن سر با مادرم در میان می نهاد. چه مرد نیکبختی! فکر می کردم که احتمالاً هر روز صبح با شادمانی برمی خیزد، کوها و قله ها و دره هایش را از جایگاهی رفیع می شمارد و بعد ضمن گفتن خودمم، سیمونوام، حی و حاضر، کش و قوس می آید. بدیهی است که وقتی از من چیزی می پرسیدن به خوبی می توانستم ترجیحاتم را بشناسانم و حتی بر آنها تأکید کنم. اما در تنهایی از چنگم می گریختند. نه تنها نمی توانستم احساسشان کنم، بلکه مجبور بودم محکم بگیرمشان، به جلو برانمشان و در آنها زندگی بدمم. حتی مطمئن نبودم که فیله گاو را به گوساله بریان ترجیح می دهم یا نه. حاضر بودم خیلی چیزها بدهم تا منظره‌ای ناهموار، استقامتها و لجاجتهایی قائم چون صخره در وجودم استقرار یابند. وقتی مادام پیکار که واژگان باب روز را با ظرافت به کار می برد، به پدر بزرگم می گفت شارل موجودی است دوست داشتنی یا آدمها را نمی شود شناخت، خود را بدون فرجام خواهی محکوم احساس می کردم. ریگ‌های لوکزامبورگ، آقای سیمونو، درختان شاه بلوط، کارل مامی، جزو موجودات بودند. اما من نبودم. من نه سکون و عمق آدم‌ها را داشتم و نه نفوذناپذیریشان را. هیچ بودم. شفافیتی ماندگار داشتم. روزی که به من گفتند که وجود آقای سیمونو، این مجسمه، این تخت سنگ یک پارچه برای دنیا لازم است، حسادتم دیگر مرز نمی شناخت. جشن بود. در آموزشگاه زبانهای زنده، جمعیت زیر شعله متحرک چراغی فروزان دست می زدند. مادرم قطعی از شوپن می نواخت. به دستور پدر بزرگم همه فرانسه حرف می زدند. فرانسهشان کند و حلقی و همراه با تعارفات از رواج افتاده و کر و فر موسیقی اوراتوریو بود. بدون رسیدن پایم به زمین، از آغوشی به آغوش دیگر در پرواز بودم. در آغوش بانوی داستان نویس آلمانی در شرف خفه شدن بودم که پدر بزرگم از فراز پیروزی خود حکمی صادر کرد که قلبم را به درد آورد. جای کسی، جای سیمونو در اینجا خالی است. از آغوش بانوی داستان نویس خود را نجات دادم و به کنجی پناه بردم. مدعوین ناپدید شدند. در مرکز حلقی شلوغ ستونی را دیدم. سیمونو بود. غایب بود. اما این غیبت حیرت آور او را متجلی کرده بود. خیلی ها بایست می بودند تا کل آموزشگاه حاضر باشد. بعضی از شاگردان بیمار بودند و بعضی دیگر از حضور در مجلس پوزش خواسته بودند. اما اینها وقایع تصادفی و بی اهمیت بودند. فقط جای آقای سیمونو خالی بود. کافی بود نامش ادا شود تا در این تالار مملو از جمعیت خلأ مانند کاردی فرو رود. برایم شگفت آور بود که مردی جای متمایز خود را داشته باشد. جایش خلأ پدید آمده بر اثر انتظار همگانی باشد. شکمی ناپیدا باشد که به نظر برسد کسی از آن ممکن است ناگهان دوباره به دنیا آید. باز اگر در میان ابراز احساسات از زمین سبز شده بود، باز اگر بانوان برای بوسیدن دستش پیش آمده بودند، آرامش یافته بودم. حضور جسمانی همیشه زیادی است. اما او دست نخورده و فروکاسته به خلوص جوهری منفی، شفافیت توأم با سختی الماس را حفظ کرده بود. چون این حسه من، حسه شخص من بود که هر لحظه در جایی از کره زمین در میان بعضی اشخاص قرار داشته باشم و خودم را آنجا زیادی بدانم، آرزو کردم که مثل آب، نان، هوا برای تمام آدم ها در تمام مکان ها کمیاب باشم. این آرزو را هر روز بر زبانم آوردم. شارل شوایتزر برای پوشاندن دلهره‌ای که تا زمانی که زنده بود هیچگاه بر آن وقوف نیافتم و مدت کمی است که شروع به حد زدنش کرده ام، همه جا ضرورت می دید. همه ی همکارانش آسمان را بر دوش خود حمل می کردند. این اطلس ها شامل دستوردانان و متن‌شناسان و زبانشناسان و آقای لیون کائن و مدیر مجله تربیتی بودند. شارل برای نشان دادن اهمیتشان درباره آنها با لحن موعظه‌گرانه‌ای با ما سخن می‌گفت. لیون کاهن به کارش وارد است. جایش در آموزشگاه است. شورر پیر شده، اما کاش حماقت نکند و خودش را بازنشسته نکند. کادر آموزشی متوجه نیست که چه چیزی را از دست خواهد داد. مهات در سال خردگانی جایگزین نشدنی که مرگ آتیشان می رفت تا اروپا را در سوگ و شاید در توحش فرو برد، حاضر بودم خیلی چیزها بدهم تا صدای شگفت انگیزی را بشنوم که رسماً در درونم اعلام می داشت این سارتر کوچولو به کارش وارد است. فرانسه متوجه نیست که با از بین رفتنش چه چیزی را از دست خواهد داد. کودک بورژوا در ابدیت لحظه زندگی می کند. یعنی در حالت بیعملی به سر می برد. می خواستم بیدرنگ و برای همیشه اطلس شوم و کماکان نمی توانستم تصور کنم که برای اطلس شدن می شود کار کرد. به دادگاه عالی، به فرمانی که حقوقم را تثبیت کند نیاز داشتم. اما صاحب منصبان قضایی کجا بودند؟ قضات طبیعیم بر اثر تظاهر بی اعتبار شده بودند. صلاحیتشان را رد کرده بودم، اما کسان دیگری را نیز برای جانشینی آنان در نظر نگرفته بودم. چون انگلی حیران و بی ایمان و بی قانون و بی عقل و بی هدف، دوان و چرخان و پران، از دغلبازی به دغلبازی دیگر به نمایش خانوادگی پناه می بردم. از پیکر ناموجهم و درد دلهای سست آن می گریختم. فرفره وقتی به مانعی می خورد متوقف می شود، اما بازیگر کوچولوی حیران دچار حیرت جانوری می شود. دوستان خوب به مادرم گفتند که قصه دارم و مرا در حین خیال پردازی غافلگیر کردند. مادرم با خنده در آغوشم فشرد و گفت: ولی تو که خیلی شادی و همیشه مشغول آواز خواندنی، دیگر از چه چیز شکایت داری؟ هرچه بخواهی داری. حق داشت. کودک ناز پرورده قصه نمی خورد. مانند پادشاهان احساس کسالت می کند. مانند سگها احساس کسالت می کند. من سگم. خمیازه می کشم. اشکهایم جاری می شود. جاری شدنشان را احساس می کنم. درختم. باد در شاخه هایم می پیچد و آنها را به فهمی نفهمی تکان می دهد. مگسم. از شیشه به سختی بالا می روم. به سرعت سقوط می کنم. دوباره بالا می روم. گاه نوازش زمان در حال گذر را احساس می کنم. اما گاهان دیگر اغلب احساس می کنم که زمان متوقف شده است. لحظات پر ارتعاشی فرو می افتند و مرا به کام خود می کشند و احتضارشان پایان ندارد. راکدند، اما کماکان زندند. آنها را می روبند، دیگران جایشان را می گیرند. تازه تر و همانقدر پوچ. این دلزدگی ها را نیکبختی می نامند. مادرم برایم تکرار می کند که من از همه پسر بچه ها خوشبخترم. وقتی درست است، نمی شود که باور نکنم. به بی کسیم هیچگاه فکر نمی کنم. اولان که کلمه ای برای نامیدنش وجود ندارد. وانگهی، آن را احساس نمی کنم. دائم دور و برم را می گیرند. حضورشان تار و پود زندگی من، خمیره لذایزم، گوشت و پوست اندیشه هایم است.